وای به کوه بی نوایی ساختم من جانانم، وای به کوه بی نوایی ساختم من جانانم، وای به دردای جدایی ساختم من جانانم، وای به دردای جدایی ساختم من جانانم، جانانه یار جانانه های تو شمعیم و پروانه، جانانه یار جانانه های تو شمعیم و پروانه، زخم شمشیر خون میشه همان از حرف جانانه، 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 زخم شمشیر خون میشه همان از حرف.
قطعه موسیقی زیبایی رو با لحن موسیقی منطقه خراسان گوش کردید با صدای حسین لشگری از برنامه زنده وطن فارسی. در بخش پیش رو قرار هست گفتگوی سرکار خانم همیرا فراتی رو با آقای دکتر امیر ابراهیم رسولی مشاور رئیس مجلس شورای اسلامی بشنویم در مورد پاسداشت زبان فارسی.
به شما شنوندگان عزیز، همراهان برنامه وطن فارسی، وقت شما به خیر باشه انشالله. افتخار دارم در خدمت جناب آقای دکتر امیر ابراهیم رسولی باشم، مشاور محترم رئیس و مدیر کل هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی. آقای دکتر سلام میکنم به شما.
سلام بر شما و شنوندگان فرهیخته رادیو فرهنگ، خدمت شما هست.
خیلی ممنونم، به شما خدا قوت میگیم در مجلس شورای اسلامی.
سلامت باشید.
آقای دکتر رسولی، در مجلس شورای اسلامی چقدر به فارسی گویی و استفاده از زبان فارسی و فارسی نویسی شما تاکید دارین و اهمیت میدین؟
ببینید، ما در مجلس دو معاونت مهم داریم، یکی معاونت قوانین هست و یکی از معاونت نظارت. در معاونت قوانین، چون قوانین اونجا در حقیقت به رشته تحریر در میاد و در اونجا به یک صورتی ویرایش میشه، کارشناسانی هستن که اساساً وظیفه‌شون اینه که دقت بکنن قوانینی که نوشته میشه زبان فارسی درش رعایت بشه، و شاید که اینو کم در کسی میدونه که افرادی هستن با مدرک تحصیلی مرتبط، با تجربه مرتبط، که در امر قانون نویسی اجازه ندن که حتی به سمت و سوی سهوی هم این اتفاق بیفته. در عین حال در مسائل روزمره مجلس هم اتفاق میفته. رئیس محترم مجلس بارها به استفاده از الفاظ خارجی توسط برخی نمایندگان تذکر میده و اون نمایندگان هم با فراغ بال این کارو میکنن. حوزه زبان فارسی در مجلس شورای اسلامی، گرچه شاید بعضی ها فکر میکنن اختصاص به یک کمیسیون خاصی مثل کمیسیون فرهنگی داره، اما اینطور نیست. واقعیتش که زبان فارسی برای تک تک نمایندگان، حتی از قومیت های مختلف، از ترک و لور و بلوط، زبان فارسی داره اهمیت هست، نه به لحاظ شعاری، به این لحاظ که بالاخره در محل قانونگذاری درباره حوزه زبان فارسی قانونگذاری اتفاق افتاده و به نظر میادش که علارغم اینکه الان فضای اقتصادیه و همه درگیر معیشت مردمان، اما در عین حال توجه و اهتمام به زبان فارسی کماکان جای خودش رو داره. سیاست های کلان کشور نیز که از سوی رهبر انقلاب داده میشه هم معید این هست که زبان فارسی یکی از ابزارهای به نوعی در حوزه امنیت جمهوری اسلامی هم میره، و ما در خارج از مرزها هم امروز زبان فارسی رو به عنوان یک سلاح برای پاسداشت فرهنگ ایرانی استفاده میکنیم. در مجلس شورای اسلامی نمایندگان بناشون بر این هست که این اتفاق بیفته. حتی در شما نوت‌های مجلس هم میبینید تذکر میدن راجع به این که فارسی رو پاس بداریم، از الفاظ خارجی استفاده نکنیم و تو جایی که میتوانیم از الفاظی استفاده کنیم که مرتبط با حوزه فرهنگ و زبان فارسیه. امیدواریم که کمیسیون فرهنگی در این زمینه تلاش بیشتری رو بکنه و با همکاری که با مؤسسات و دستگاه‌های مرتبط با این حوزه داره بتونه زمینه ترویج رو انجام بده. از رادیو فرهنگ هم واقعا ممنونیم که در کشاکش همه موضوعاتی که وجود داره، در جدا از اینکه باید تشکر بکنیم که مجلس رو پوشش میدن در روزهای صحنه علنی، به این حوزه هم توجه دارن و پیگیر.
تشکر می‌کنم.
نمایندگان هم استقبال میکنن، حتی اگر زبان مادریشون مثلا ترکی هست، اما از زبان فارسی غفلت نمی کنن و زبان مادریشون رو در کنار زبان فارسی گرامی می دن.
در مجلس از قومیت‌های مختلفی حضور دارن، اما این که ما زبان معیار رو زبان فارسی مد نظر قرار بدیم و این حجمه‌ای که وارد شده به زبان فارسی رو شکستش بدیم، این میتونه از طرف نمایندگان خیلی خوب محسوس باشه.
توی آنچه که مهمه اینه که نمایندگان در امروز ایران متوجه شدن که زبان نمیتواند ابزاری باشد که بیگانگان بخوان باش اختلاف ایجاد بکنن. بنابراین با درک این موضوع، اساساً کسی اگر اهل کردستان، اهل لرستان، اهل آذربایجانه، در این حال که ممکنه در منزل خودش با فرزند خودش زبان مادریش رو استفاده بکنه، اما قفلت از زبان فارسی و حجم زبان فارسی رو بر نمیتابه. و امروز بگم مجلس شورای اسلامی با همین نمایندگان تشکیل شده و مدافع زبان فارسی، و به نظرم میادش که تمام دسیسه هایی که در همه این سالها افرادی تلاش کردن برای اختلاف افکنی در کشور ایجاد بکنن به نتیجه نرسیده و به نظرم میاد که نتیجه نخواهد.
متشکرم آقای دکتر رسولی، براتون آرزوی موفقیت. خیلی
ممنون از جناب عالی و همکارانتون در رادیو فرهنگ.
تشکر می‌کنم.
کتاب فروشی خانه هنر بویه نخستین هفته امرداد را با دو رویداد نمایشنامه خوانی و نقد رمان آغاز میکند. نمایشنامه الهگان نوشته نستور کابالرو، نویسنده ونزوئلایی، با ترجمه شهاب نادری مقدم و کارگردانی بهرام سروری نژاد در کتاب فروشی خانه هنر گویه نمایشنامه خوانی می شود. نمایشنامه الهگان دیداری خیالی و سورئالیستی بین دو شخصیت زن برجسته تاریخ ادبیات و هنر قرن بیستم، یعنی فریدا کالو نقاش مکزیکی و سیلویا پلات شاعر امریکایی است. این برنامه چهارشنبه ساعت 19 در کتاب فروشی گویه برگزار می شود. همچنین نقد و بررسی رمان محرمانه میلان نوشته فرناز شهید سالس هم روز پنج شنبه با حضور منتقدان برگزار میشه. آقای سعید اسلامزاده مدیر کتاب فروشی خانه هنر گویه این لحظه مهمان تلفنی ما در برنامه وطن فارسی هستن. درود بر شما آقای اسلامزاده، بسیار خوش آمدید به برنامه ما.
سلام خدا، سلام جان محمدیان عزیز، همه شنوندگان گرامی و همه دوستان عزیز در رادیو فرهنگ.
سپاسگزارم از شما. آقای اسلامزاده، پیش از اینکه به رویداد کتاب فروشی شما بپردازیم، یه نکته رو دوست دارم اشاره کنم.
بله.
و اون اینه که یکی از دغدغه های ما واقعا حفظ کتاب فروشی های شهر هست.
بله.
در مورد شما که حالا یکی از حرفه هایی که میدانید و بهش میپردازید همین حرفه کتاب فروشی و کتابخانه داریست به تعبیری، من متوجه شدم که یک عملکرد بینامتنی دارید شما در عرصه کتاب فروشی. یعنی چی؟ یعنی سعی میکنید اون کتاب فروشی رو تبدیل به یک خانه رویداد فرهنگی هنری ادبی بکنید و به این ترتیب در واقع کتاب فروشی رو وسعت میدید. فکر میکنم یه منش ویژه‌ایه برای حداقل سرپا نگه داشتن کتاب فروشی ها در این روزگاری که همه کتاب فروشی ها به جرئت میتونم بگم حتی کتاب فروشی های پایتخت دارن محجور و محجور و محجورتر میشن. یه خلاقیت هایی تو نوع روش کتاب فروشی شما وجود داره که من خیلی دوستش دارم.
سلامت باشین، لطف دارین. ببین بچه ها، دوستانی که توی این سال ها تو رسانه با هم کار کردیم میدونن که هر کاری که من بکنم باز برمیگردم سراغ ادبیات.
بله.
ادبیات دیگه تمام این سالها، نمیخوام بگم دغدغه، همه زندگی من بوده. برای همین معتقدم که اگر کتاب فروشی میخواد حفظ بشه، الان داشتی درباره زبان فارسی حرف میزدید، اگر قرار زبان فارسی حفظ بشه، تنها راه چارش ادبیاته. یعنی غیر از ادبیات من هیچ راه دیگه ای نمیشناسم، و اون هم ادبیاتی که اصطلاحاً درست درمون ادبیات جدی، ادبیاتیه که هم کلاسیک رو در بر میگیره، هم
ادبیات فاخره. بله
بله، همه اینها رو در بر میگیره، از یه داستان کوتاه تا دیوان حافظ، کلیات شمس، تا یک رمانی که الان نوشته میشه، چه ادبیات ایرانی، چه ادبیات جهان، همه اینها، همه اینها و مجموعه مطالعاتی که در این حوزه هست. من معتقدم که کتاب وقتی که اسمش رو میاریم یعنی رمان، یعنی داستان، یعنی ادبیات شد.
بله.
برام اصلا چیز دیگه تصور نمیشه که کتاب در این حوزه، در حوزه اندیشه است. برای همین تلاش هم این بود که اینجا دو هفته‌ای که راه افتاده اصطلاحاً رویدادهایی رو، برنامه‌هایی رو، نشست‌های نقد و بررسی که احساس کردم آقای محمدیان چند سالی اصلا فضای ادبیاتمون از نقد خالی شده.
بله.
نمی‌بینیم جایی، نهایت یه رونمایی جشن امضایی میشه جوری که بیان بشینند با هم بحث کنن دوستان، صحبت کنن.
یه بخشش به نظرم به خاطر فضای کرونا بود، یه بخش دیگه‌اش اما اون روح ماست، میدونی؟ آره، اون روح ماست که جدا شده از اون جهان. بله،
قبل از اینکه کرونا بشه خب بالاخره ما تو جریان بودیم، میدونستیم.
همینطوره،
انگار سکوت محض فضای ادبیات رو گرفته بود. دهه 70 و 80 خیلی پربار بود و
همینطوره.
محصول اون الان بچه‌هایی هستن که دارن می‌نویسن و خیلی هم خوبن
و خیلی هم جوانن
و خیلی هم جوان هستن، متولدین نیمه دوم 60 به این سو
دقیقاً. بله،
70 دارن کار می‌کنن، کارشون هم عالیه، بسیار درجه یک، به ویژه داستان کوتاهشون خیلی خوبه. من خیلی دوست دارم و به شدت امیدوارم به این نسل که 20 سال آینده آثار ادبی خیلی خوبی رو امیدوارم داشته باشیم. در کنار این هم نمایشنامه رو به عنوان یکی دیگه از شاخه‌های ادبیات هممون می‌شناسیم، من خیلی دوست دارم و خب فضای نمایشنامه خوانی به کار ما رادیو خیلی نزدیکه و برای همین با دوست عزیزمون بهرام سروری نژاد که از کارگردان‌ها و بازیگرای به جد میگم درجه یک رادیو نمایشه، این همکاری رو شروع کردیم. تصمیم گرفتیم که توی شروع‌کار یه سری نمایشنامه‌هایی رو انتخاب کنیم که تا حالا نه خانش شدن نه اجرا شدن. هفته گذشته یه نمایشنامه کمدی ایتالیایی بود، اسم نویسندش خیلی سخته، از من نخواهیم الان بگم، بعد حتما از رو بخونم.
من با اسم همین نویسندم این مشکلاتی دارم. آره. کابالرو، شما میگی کابایرو.
آره، نستور کابایرو،
ولی دبل ال ها، حالا بعدا صحبت میکنیم راجبش.
این 78 سالشه این نویسنده و فضای کارش میره سراغ شخصیت های تاریخی در برای حتی جنرال های جنگ و این دو شخصیت رو از دل تاریخ ادبیات و تاریخ هنر بیرون میکشه، یه نقاشی میکنه
فریدا و سیلویا پلات،
و سیلویا پلات که هم به واسطه شعر خودش هم به واسطه همسرش تدیوس که شاعر ملک و شعرهای آمریکا بود در قرن بیستم، این دو شخصیت رو انتخاب کردن یه دیدار خیالی. این دو
جالبه،
حرفای خودشونو میذارن و یه جاهایی حالا
حالا میخوام دیگه چیز نکنیم، افشا نکنیم، بقول فرنگی اسپویلش نکنیم. آقا این ماجرای نقد کتاب رو هم بگید و ما با شما خداحافظی کنیم.
نقد کتاب رو سرکار خانم شهید سال گذشته این کتاب محرمانه میلان رو که به دست من رسوند که خواندم، دیدم رمان بسیار پرکشش و جذابیه.
بله.
و همون موقع بهش گفتم که این رمان جون میده واسه فیلمنامه برای یه سریال. داستان یه عکاس ایرانی افغانی تباره که حالا در ایتالیا زندگی میکنه و به واسطه یه جریانی درگیر یه حادثه بمبگذاری در میلان میشه و حالا گشت پلیس و این داستانایی که اتفاق میفته.
بسیار.
آقای امیر خدابردی خودشون از رمان نویسای بسیار خوبمون هستن، نگاه خیلی فلسفی میذارن. سرکار خانم نفیس مرادی دکترای ادبیات دارن.
بله.
رمان گذر رو نوشتن که منتشر شده. اینها میان و مسعود گرگر عزیزمون داستان نویس و مدرس داستان نویسان اجرایی برنامه رو به عهده داره که یکی از دلایلش هم همینه که میخوام اصلا بچه‌های داستان نویس، بچه‌های شاعر بیان جلسات رو برگزار کنن به عنوان مجری برنامه ها که به نظرم اتفاق خوبیه و منجر به چند صدایی شدن هم میشه.
چه بسه که شد هفته پیش.
بله،
درود بر شما، متشکرم، براتون آرزوی تندرستی میکنم، امیدوارم چراغ این کتابخانه که چراغ آگاهی است همواره روشن بمونه. تندرست باشید، خدا نگهدار. با آقای اسلامزاده در مورد نمایشنامه و نمایشنامه خانی صحبت کردیم. شما شنوندگان محترم کدام یک از نمایشنامه های ایرانی یا غیر ایرانی رو روی صحنه تماشا کردید؟
بسم الله الرحمن الرحیم. من در دوران جوانی از برشت نمایشنامه بود آن که گفت آری با آن که گفت نه رو در جای بازی کردم، نگاه کردم. ولی خودم در دوران تدریس که معلم بودم مخصوصا در دهه پنج چندین نمایشنامه از مثنوی مولوی نوشتم و دانش آموزان واقعا این نقش ها رو خیلی زیبا بازی میکردن. مخصوصا داستان صوفی و بیمار و قاضی بود، داستان بقال و توتی، داستان اون باغبانی که خوابیده بود مار به دهانش رفت، داستان شیر و گرگ و روبا رو که دانش آموزان خیلی با شور و حال مخصوصی بازی میکردن و سالن را واقعا به هیجان آورده بودن. و هر کس فکر میکنم در این زندگی دنیا خودش بهترین بازیگر هست که نمایشنامه‌ای دارد که از اول زندگیش تا در هنگام مرگ اون اجرا کرده که گویان در هنگام احتضار در یک لحظه همه این نقش‌ها رو میتوانه ببینه. فکر میکنم این بهترین نمایش هر انسانی باشه. با تشکر از همه عوامل برنامه، سید محمد حسینی هستم از همدان.
خیلی متشکرم که با ما تماس میگیرید، برای ما پیامک میفرستید. شماره 938-12 شماره پایانی 80، شماره 922-41 شماره پایانی 61 و همینطور 917-88 شماره پایانی 72. و آقای رحیم اخوان که وکیل دادگستری هم هستن با ما همراه بودن. یه نکته خیلی جالب هم بگم، سالها پیش نمایشنامه کرگدن فکر میکنم آقای فرهاد عایش روی صحنه برده بود در سالن اصلی تئاتر شهر. من به تماشای اون نمایشنامه رفتم. بعدها در یک نقل قولی از اوژن یونسکو نویسنده نمایشنامه کرگدن شنیدم که ظاهرا او رو به تماشای نمایشنامه کرگدن برده بودن و گفته بودن که نظر چیست. خود آقای اوژن یونسکو گفته بود که هیچ چیز جز یک کرگدن واقعی روی صحنه من رو اقناع نمی‌کنه. امروز چهارم امرداد زاد روز منوچهر نیستانی شاعر معاصر ایرانی است. منوچهر نیستانی در قالب‌های گوناگون غزل، شعر نو و شعر سپید شعر سروده است. نیستانی از شاعران مطرح و پربار معاصر محسوب میشه که دارای زبان شعری مستقل و استواره. شعر نیستانی شعری اندوهگین آمیخته به طنزی تلخه که با زبانی ساده و بی پیرایه از جهان پیرامون خودش سخن میگه. نیستانی مدتی در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان مشغول به کار شد و اشعار و ترانه هایی برای کودکان سرود. در این بخش از برنامه بخشی از یکی از شعرهای کودک او با نام گل اومد بهار اومد رو با صدای شهرزاد فتوحی نویسنده و مترجم کودکان بشنوید.
گل اومد بهار اومد، روزی بود روزگاری بود، تو بیابون خدا نخودی از نخدا خونه داشت و زندگی، همه چی هر چی بگی، همه چی از همه جور، روی رف تنگ بلور، این ور رف گلاب پاش، اون ور رف گلاب پاش، ترمه و سوزنی داشت، پارچه پیرهنی داشت، نخودی نگو بلا بگو، خوشگل خوشگلا بگو. اما فقط یه غم داشت، یه چیز تو دنیا کم داشت، هم دل و هم زبون نداشت، جفته هم آشیون نداشت. نخودی تو اون درندشت تنهای تنها میگشت، هر صبح زود پا میشد، راهی صحرا میشد، این ور و اون ور میگشت، قدم زنون بر میگشت. میگفت چرا خدا جون تو این بر بیابون تنهای تنها موندم، از زندگی واموندم. صبح زود که پا شد، چشاش دوباره وا شد، این ورشو نگاه کرد، اون ورشو نگاه کرد، اومد کنار پنجره، دیدش که پشت پنجره از همیشم خالی تره. نخودی غمش گره، غم عالمش گره. چه کنم، چه کار کنم، چه جوری از تنهایی فرار کنم، هوار کنم، سر بذارم به صحرا، دل بکنم از اینجا؟ نه نخودی، مگه دیوونه شدی؟ دل بکنی از اینجا؟ کجا میری؟ سر میذاری به صحرا؟ آخه ببینم، با قصه کدوم کاری درسته؟ قصه که کار نمیشه، اینو بدون همیشه. برگشت و جاشو جمع کرد، چایی رو آورد و دم کرد، اتاقشو قشنگ جارو زد، رختارو شست اتو زد، شونه به زلفونش کشید، سرمه به مژگونش کشید، زلف سیاش رو دوشش، گوشواره‌هاش به گوشش، کاراشو رو به راه کرد، تو آینه نگاه کرد. نخودی نه بس شما شده بود یه تیکه ماه، حیف کسی نیست نگام کنه، نگاه به سر تا پام کنه، بیاد بگه خاله نخودی وای که چقدر خوشگل شدی. نخودی چشم به راه موند، اما زمین سیاه موند.
آنچه شنیدید بخشی از یکی از شعرهای کودک زنده یاد منوچهر نیستانی بود با نام گل اومد بهار اومد، که با صدای شهرزاد فتوحی شنیدید در سالگشت زادروز منوچهر نیستانی شاعر. از شما عزیزان شنونده پرسیدیم که کدام یکی از نمایشنامه‌های ایرانی یا غیر ایرانی رو روی صحنه تماشا کردید. برخی پیامک‌ها رو که من مرور می‌کردم به نظرم رسید میشه به این ایده رسید که مخاطب ایرانی تماشای فیلم سینمایی یا رفتن به سینما رو به نظر میرسه که ترجیح میده به تماشای تئاتر. یه مقداری دلایل خاص خودش رو هم میتونه داشته باشه، هنوزم که هنوزه به نظر میرسه که تماشای فیلم در سینما جای بزرگتری در سبد سلیقه مخاطبین ایرانی داره تا تهیه بلیت تئاتر و تماشای تئاتر. در مورد ریشه های این میشه صحبت کرد، ولی فکر میکنم همه همداستان هستیم با هم که تئاتر یک رسانه بسیار بسیار بلند قدتر، فاخرتر و عمیقتره. نمیخواستم این عشق را فاش کنم، ناگاه به خودم آمدم، دیدم همه کلمات راز مرا میداند، این است که هر چه می نویسم عاشقانه ای برای تو میشود. با سروده ای از شهاب مقربین این برنامه زنده وطن فارسی رو به پایان میبریم. روز و روزگار بر شما خوش باد. خدا نگهدار.
باشه
سر کنترلش که اینجاست. حد چطور روشن کردی اون کولر رو دوباره؟
نوبت کولرای هوشمنده تک الکتریکه. یه هوای هوشمند با موبایل بی کنترل.
تک الکتریک، فقط با ضمانت بدر.
6 تا 24، 6 تا 24، 6 تا 24.
این 6 و 24 چیه هی میگی؟
هر جوری حساب میکنم میتونم بخرمش.
جالب تر شد، چیو میتونی بخری؟
فرش بهشتی یه عالمه اقساط با تنوع 6 تا 24 ماه داره، اونم بدون پیش پرداخت با کلی تخفیفات باور نکردنی و ارسال رایگان. این دفعه دیگه دستمون برای خرید حسابی بازه.
جدی؟ خب چرا وایسادی؟
فرش بهشتی با تنوع اقساط 6 تا 24 ماه منتظر شماست. فرش بهشتی، یک نام و چند نشانی.
شربت نوشین، نوشین به نوشین.
نوشیدنی های نوشین.
اوه مبارکه،
فکر کنم خیلی گرون خریدی ها.
یه قدم با من بیا بهت میگم.
خرید در شهر لوازم خانگی با 3 قدم، اصالت کالا، قیمت به صرفه و مناسب، شرایط اقساطی آسون و متنوع.
تو شهر لوازم خانگی قیمت همه کالا به صرفه و مناسبه.
شهر لوازم خانگی جهت آسودگی شهروندان افتتاح شد. 3 قدم تا آسودگی در شهر لوازم خانگی. تا ساعت 2 بامداد در شعبه مرکزی میزبان شماییم.
چرخ ها به فرمان ما می ایستند. دقت بالا در تولید و کنترل کیفی ضامن امنیت شماست. مدرن تندیس لنت ایمن.
اصفهان دریچه‌ای پرنقش و نگار به تاریخ و فرهنگ ایران زمین، شهر زیبایی و هنر، نگینی درخشان در دل ایران. و حالا بزرگترین سرای ایرانی در اصفهان، فخر فرهنگ ایران زمین. سرای ایرانی به اصفهان خوش آمدید. افتتاحیه سرای ایرانی در اصفهان. همه ایران سرای من است. اصفهان، آبشار سوم، شهرک شهید کشوری. 025-31-02.
تابستون شده باز پر هیجان، همه منتظریم واسه جام جهانی. آفتاب و گرما و آبمیوه گازدار، یه حس تازه و جام پرطرفدار. صدایی که میشنوی سوت آغازه، تا جام جهانی کل پر گازه. پرگاز تا جام جهانی با آبمیوه های گازدار سنیچ کول.
چیزی میخواستی بگی؟
واقعا خرید قسطی از شهر فش راحته؟
یک شهر پشت این اقساط متنوع راحت است. یک شهر پشت خرید شماست. تا ساعت 2 بامداد در شعبه مرکزی میزبان شما هستیم.
سرچشمه زیبایی در آشپزخانه شما، سینک اخوان. طراحی خاص، زیبا و منحصر به فرد. یکی از بزرگترین تولید کنندگان سینک در خاورمیانه. سینک اخوان،
زیبایی آشپزخانه با محصولات اخوان.
با حالا نوبت میرسه به فرزانگان فرهنگ.
فرزانگان فرهنگ، کاری از رادیو فرهنگ، دریچه‌ای به زندگی و آثار مفاخر فکر و فرهنگ و هنر ایران.
یک بحث در باره راه بیفایده است. راه چیزیست که باید رفت. محمد
سوار جمعه از اون روز در پیانی مرسخان های جوان نرشوی حالتون همین مورده
دست دادن تو فوق العاده دوست داشت.